نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکار من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان شنونده سلام و عرض ادب دارم. باز هم توفیقی حاصل شد تا به اتفاق سایر همکارانمون با برنامه دیگه یا سری برنامه های دانشجو در خدمت شما بزرگواران شنونده باشیم. آرزو میکنیم در هر جا که به سر میبرید در صحت و سلامت کامل باشید و لحظه های بسیار خوبی رو گذرونده باشید و لحظه های پس از این هم بهتر از گذشته بتونید بگذرونید و در کنار خانواده هاتون و در کنار جوانانتون به خوبی و خوشی لحظه ها رو سپری بکنید. امروز هم با برنامه دانشجو در خدمت شما هستیم با موضوع رضایت از جنسیت و با حضور سرکار خانم حسینی، کارشناس این برنامه که مدرس و مشاور در دانشگاه و پژوهشگر در زمینه مسائل زنان و خانواده هم هستند و همینطور در مورد اخلاق و تربیت هم پژوهش‌های ایشون داشتن و تخصص خاصی دارن. در خدمت این بزرگوار خواهیم بود و همینطور در خدمت چند تن از دانشجویان عزیز کشورمون که در برنامه امروز حضور دارند، سوالات و نظرهایی در مورد موضوع برنامه دارند که حتما در جای خودش مطرح خواهد شد و سرکار خانم حسینی هم پاسخگو خواهند بود. خب سرکار خانم حسینی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خوش آمدید به برنامه دانشجو.
بنده هم سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه باز در جمع شما دوستان صمیمی و دانشجویان عزیز هستم. انشالله که بتونم جلسه رو به گونه‌ای که رضایت هم شنوندگان درش باشه، اول رضایت خدا و رضایت دوستان حاضر، و یه سلام هم عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضور شما. قبل از اینکه بحثمون رو شروع بکنیم و مقدمه‌ای رو در مورد موضوع برنامه سرکار خانم حسینی تقدیم دوستان حاضر در استودیو و عزیزان شنوندمون بکنم، من تقاضا دارم دانشجویانی که در اینجا حضور دارن خودشون رو معرفی کنن، رشته تحصیلشون رو هم بگن تا هم ما بیشتر آشنا بشیم، هم عزیزان شنوندمون، بعد ان شاءالله گفتگوی خودمون رو آغاز می‌کنیم. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فائزه حاتمی هستم، طلبه رشته علوم معارف اسلامی.
خوش آمدید.
به نام خدا الهام اکرمی هستم، دانشجوی فیزیک.
خوش آمدید.
به نام خدا پریسا محمد اشوری هستم، دانشجوی رشته معماری.
ممنونم.
به نام خدا فاطمه باقرزاده هستم، دانشجوی رشته معماری.
ممنون و سپاسگزار. خوش آمد میگم از طرف خودم و سایر همکاران و انشاءالله که بتونیم با حضور شما بحث مفیدی رو تقدیم عزیزان شنوندمون بکنیم. خانم حسینی، برای اون دسته از عزیزانی که احیانا نتونستن شنونده برنامه دانشجو باشن و با توجه به اینکه موضوع بسیار جالبی انتخاب شده بود و ما در موردش بحث و گفتگو کردیم، یک یادآوری بفرمایید. در کنار این یادآوری یک مقدمه ای هم از صحبتایی که میخواد قرار هست در برنامه امروز بشه، البته موضوع همون رضایت از جنسیت هستش، بیان بفرمایید برای دوستان تا ان شاءالله گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم با عزیزانی که اینجا حضور دارن. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من باز با آیاتی شروع می‌کنم. یادم میاد تو جلسه اولی که خدمتتون بودم بحث زوجیت مطرح شد، یکی از دوستان من خانم حاتمی ده اینکه همه موجودات زوج آفریده شدن، چون بحث جنسیت و رضایت و اینها لازم میدونم بگم. میرم سراغ آیات 36 تا 40 سوره یاسین. حالا انشاءالله بخونید یا با من همراه بشین ببینید چی داره میگه. چون میخوایم گفتیم ما اینکه مثلا فرض کنید من جنس زن هستم یا دختر هستم، دلم میخواد که کار مردونهی رو انجام بدم، چرا جلومو میگیرین؟ گفتیم اگر که مشکلی نیست، یعنی تکوین جلوی این کار مردونه رو نگرفته، بیرون از وجود شما جلوتون رو گرفتن، میتونین بیرون رو تغییر بدین. اگر نمیتونین بیرون رو تغییر بدین، خیلی مبارزه نکنین، چون تمام عمرم اگه به مبارزه بگذره چیزی از زندگی نمیفهمین. و تو هر زمینه‌ای واقع شدیم، اگر تونستیم بیرون رو تغییر بدیم بر اساس قواعد عقلی که فهمیدیم بیرون غلطه، ببینید اگه فهمیدیم بیرون غلطه اما درست داریم میگیم، میخوایم از زندگی لذت ببریم، هزینه کنیم بیرون رو تغییر بدیم. اگر نه، میبینیم نه، بیرون درسته، ما غلط فکر میکنیم. به خاطر همین من این آیات رو خدمتتون تلاوت میکنم. میفرماید سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. اول پاک و منزه میداند خدا را که خدا، یعنی منزه است از نقص، منزه است از جهل، منزه است از کار بی هدف، همه کاراش مو به مو رو حسابه، منتها سواد ما نمیرسه، ولی اینو میفهمیم که حکیمه و خداست. به همین دلیل میگه خلق الازواج کلها، همه موجودات رو به صورت زوج آفرید. حالا مثال میزنم، به ماتون به تولرز اون موقع اتفاقا که قرآن نازل شد زوجیت در گیاهان کسی نمیفهمید، گذشتن ازش گیاهان زوجه یعنی چه، الان خب مشخصه خیلی دیگه، الان تو اتم زوجیت هست، در ابرها زوجیت هست، خلاصه این کلهاش الان ثابت شده که در واقع این آیه یک بخشی از اجازه علمی قرآن. و من انفس هم یعنی از خود انسان ها زوجیت درش رواست و من مالا یعلمون هم به بخش به اون زمان برمیگرده، شاید الان هم هنوز یه من مالا یعلمونش حاکم باشه. بعد میگه و آیت لهم اللیل، دو تا زوجو تو این آیات مثال میزنه، یکی خورشید و ماه، یکی شب و روز، بعدم زن و مرد، و ما میخوایم از این دو تا نماد به زن و مرد برسیم، ببینیم یه سری از دعواها و نارضایتیامون اصلا حل میشه یا نه. چون گفتم نارضایتیه که به بخش تکوین برمیگرده، در مقابل خدا نیستیم، در مقابل قوانین خلقت نیستیم، چون من اعرض عن ذکری، یعنی هر کس از قوانین ثابت خلقت که بر اساس حکمت الهی جاری شده اعراض کنه، فان له معیشتا زنکا، زندگی خودش سخت میشه، ولی که تو همون چند سالی که زندگی سخته اصلا نفهمه سخته، گاهی سختی تو الان بعدی خودشو نشون میده، گاهی سختی تو 10 سال بعد خودشو نشون میده. پیرو اون صحبتایی که مثلا یکی از دوستان خانم اکرمی فکر میکنم درباره ازدواج نکردن گفتن، خانم حاتمی گفتن که یعنی موافق نبودن باهاشون، گفتن که اصلا بعدن معلوم میشه. حالا میخوایم بگیم که اگه قرارم هست انتخاب کنیم باید بعدن معلوم میشهش هم لحاظ کنیم، یعنی میخوایم ازدواج نکنیم بریم ازدواج نکرده ها رو ببینیم، که بین آیات هم حالا داره برام پیش میاد چون حالا جای خودش هست. ما با خانمایی که ازدواج نکردن برخورد کردیم، بعضیاشون خیلی راضی ان از ازدواج نکردنشون، بعضیاشون خیلی ناراضی ان از اینکه ازدواج نکردن، میگن اگه برگرده به عقب ازدواج میکنیم. با خانمهای متأهل وقتی صحبت میکنیم بعضیاشون خیلی راضی ان از اینکه ازدواج کردن و میگن اصلا راهی غیر از این رو در نظر نداشتیم، بعضیاشون ناراضی ان از اینکه ازدواج کردن. حالا جالب اینجاست اگر حتی موقعیت اینها رو اون چیزی که الان میخوایم بگیم دوباره 20 سال دیگه باشون مصاحبه کنیم، باز ناراضی راضی داریم. امید به خاطر محدودیت دانش انسان، به خاطر محدودیت عالم ماده و به خاطر تعالی روح و زیاده خواهی و کمال طلبی انسانه. یعنی انسان در این دنیا به هیچ وجه راضی نیست. کی میتونه راضی بشه؟ با افوض امری الله، یعنی بگه من همه چی رو سپردم، بله من خیلی دوست داشتم تو این دنیا خونه 400 متری 4000 متری داشته باشم، من خیلی دوست داشتم تو این دنیا 5 تا دکترا داشته باشم، همه چیزای خوبه، ولی نشد. بعد میام سراغ بقیه و آیت لهم اللیل، شب رو مثال میزنه به عنوان یک آیه نشانه، نسل خمنه نهارا فاذاهم مظلمون، از روز روشنی رو میگیره یکو تاریک میشه. حالا فاذاهم یعنی بحث این که تاریک میشه دیگه. و شمسو، ببینید شب رو نگه دارید چون روزم میاد، و شمس و تجریل مستقر لها، خورشید رو مدار خودش داره حرکت میکنه. ببینید نگید چرا ماه دور زمین میگرده ولی ما باید دور خورشید بگردیم. خب خورشید یه مدار داره تعیین شده از جانب خالق هستی، مگه ما سواد داریم بفهمیم خورشید و ماه جاشون عوض بشه بهتر میشه یا نه؟ مثلا ما چی میدونیم یا کدومشون مدارشون خیلی مهمتره کارشون مهمتره؟ و شمس و تجریل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، این اندازه‌ای که خدا برای خورشید مشخص کرده و مدارش و خودش و وظیفه‌اش با اندازه‌ای که خدا برای شب مشخص کرده و برای جفت این دوتا یعنی روز و ماه، اینا از جانب کی معین شده؟ یک عزیز است، یعنی ببینید قوانینی رو وضع کرده که فوق اون کسی نمیاد قانون رو به هم بزنه. توی علوم تجربی به شدت ما غیر عزیزیم، یعنی یه چیزی رو با محدودیت های دانشمون در نظر میگیریم، خبر قطعی میدیم 10 سال بعد یه گالم دانش دیگه، یه مشاهدات دیگه برای ما میرسه، یک مقبولات دیگه برای ما فراهم میشه، بعد میگیم که اونو قبلی رو نقض میشه، پس من این عزیز نیستیم. اینو پس اینجا داشته باشین که ذالک تقدیر العزیز العلیم، هم کسی این زنی و مردی و زوجیت و خورشید و ماه و شب و روز رو وضع کرده که هم عزیزه، یعنی شکست ناپذیره، یعنی فوقش کسی نمید. و جالبه بعدش این رو تاکید میکنه چون علیمه، یعنی فوق اون کسی نیست، که موجودی نیست که بدونه، یعنی علم مطلقه، کسی که علم مطلقه و عالمه به ما کان و به ما یکون و به ما هو و کائنه، یعنی گذشته و حال و آینده، عالمه به همه عوالمه، به قبل منه به بعد منه، پس من اون میدونه. اگر امروز من میگه این آبو بخور و توی ماه رمضان بگه حق نداری زور آب بخوری، میگم چشم، چون تو عزیز علیمی، من که عددی نیستم در مقابل تو. ما اشاره دارم به این که ببینیم کجا هستیم و چجوری میتونیم باشیم، آیا چقدر میتونیم راضی باشیم یا ناراضی باشیم، یا راحت باشیم یا ناراحت. بعد میگه ولقمر، قدرناه و منازله. بعضی فکر کردن خورشید خیلی مهمه چون گرما و نور میده، بعد میگه حالا بیاین هنر قمر رو بهتون نشون بدم. قدرناه ما تقدیر کردیم، براش در نظر گرفتیم. منازل کار ماه مشخص کنه، ماه ها رو، روزهای ماه رو و اوقات رو و خیلی از امور مهم سالها و ماه ها و اینها رو. حتی آده کل ارجون القدیم تا از زمانی که به شکل هلاله تا دوباره هلال بشه، این واسه خودش کلی مسئولیت و کار مهم داره. چی فکر کردی نورش رو از خورشید میگیره؟ از کجا میگه کسی زن پستر از مرده؟ کی گفته؟ لشمسویم بقیله ها انتدر کل قمر. شایسته نیست، یعنی شایسته نیست، یعنی با نظام تکوین در نیفت، جور در نمیاد. لشمسویم بقیله ها انتدر کل قمر شایسته نیست که خورشید ماه را درک کند، یعنی بیاد جای ماه بشینه. وللیل سابق النهار، و نه اینکه شب به روز پیشی بگیره. کلون فی فلکن یسبهون، هر کدومشون در مدار خودشون شناورند. و از یسبهون استفاده کرد، شناور یعنی به سمت هدف آفرینش دارن. با همین مسئله تقدیری که براشون در نظر گرفته شده، به خاطر اینکه کار عزیز علیمه، میرن جلو. کی میاد با نقصش، با جهلش، با کم سوادیش در مقابل این قانون بریزه؟ ببینید، برید تشخیص بدید عزیز علیم زن رو برای چی خلق کرده؟ قدرناه. مرد رو برای چی خلق کرده؟ گفتیم ارزش رو امور انسانی است. زن و مرد هر دوشون هم خلیفه الهی هم، مورد سجده فرشتگان هم، و هم این که گول خورده شیطون هم، جفتشون با هم. پس تو اینا نمیگیم زن گول خورده شیطون مرد نیست یا مرد مسجود زن نیست، اصلا به جنس آدم، یعنی به نوع آدم سجده شد. پس بنابراین ما ارزش گذاری های غلطی به گوشمون رسیدیم. دختران فرهنگ انبیا رو براتون بگم، دختران حضرت شعیب اون موقع یه کار مردونه میکردن با حفظ عفاف و حجابش، مشکلی بود که وقتی اومدن آب بدن گوسفندا رو کنار ایستادن، پسر نداشت حضرت شعیب، پیرم بود، باید امرار معاش میکردن، دو تا دخترش اومدن گوسفندا رو آوردن. اون تا چیکار کردن؟ صبر کردن تا مردا برن که اختلاطی نباشه. آخرین نفر که حضرت موسی دید و به دادشون رسید و رفتن و اون اتفاق مبارک افتاد، ازدواج کرد با یکی از این دختران. خواهر حضرت موسی چقدر زرنگ بود، کار مردونه که دنبال این بچه را افتاد، رفت به قصر فرعون گفت میخوام یه کسی رو راهنماییتون کنم که این بچه رو شیر بده، شاید شیر اونو قبول کنه. نه گفت این برادرمه، نه گفت اون مادرمه، نه همش به عنوان یه رهگذر. خیلی جالب، یعنی کار خیلی خیلی ارزشمندی کرد که در پرورش حضرت موسی سه تا زن دخیل بودن، مادرش، خواهرش و آسیه. ببینید پس ارزش تو فرهنگ انبیا برای زن به گونه است که ما حتی صداشو در نمیاریم که زن خیلی بیشتر از مرد تحویل گرفته شده تو این فرهنگ. علتش هم رسالتشه که انسانسازیه. ببین حالا اگر رسالت زن انسانسازیه، اگه به گوشش رسید که این رسالتو داره قبول کرد، دیگه اگه خلبان شد یا نشد فرقی نمیکنه. ببینید فرقی نمیکنه، یعنی اگر شد خوشحال میشه، بتوانه هم مادر باشه هم خلبان باشه هم نترسه یه مشکلی. من میگم من خودم شخصا نمیتونم، زهرم میره که روی هوا بخوام یک 400 نفر رو مسئولیتشون رو به گردن بگیرم، هواپیما رو کنترل کنم، روحیم نمیطلبه. ولی هست زنی که میطلبه، هست مردی که میترسه خلبان شه. گفتیم اون تفاوت‌هایی که تو زیرساخت‌های وجود آدما با توجه به تفاوت‌های فردی است. برای همین اگر می‌خواهیم اعتراض داریم به محیطی که درش واقع شدیم، ببینیم این اعتراض به تکوینه که گفتم دفعه پیش هم خدمتتون گفتم وقت تلف کردن اعتراض کردم. اعتراض به محیط هست با توجه به شرایط و گشایشی که ما میتوانیم درش داشته باشیم اعتراض کنیم. تازه به محیط هم که اعتراض میگیره، موقعی که ببینیم میتونیم محیط رو تغییر بدیم. فقط شما ببین حالا چی قسمتت شده. این رو هم با این کلام تمام کنم، مقدمه طولانی شد. ما در دنیا که زندگی میکنیم، انسان در دنیا با این که اشرف مخلوقات و عالم به خاطرش آفریده شده، چون گفتیم دنیاست کوچکترین عالم، شلوغ پسته، همه چی به هم برخورد میکنه، توی اینجا ما بین جبر و اختیار داریم زندگی میکنیم. پس ما باید جاهایی که اختیار دستمونه با هم بررسی و بحث کنیم ناراضی هم حالا چی کار کنم. جایی که قضیه جبریه ناراضی هستیم و نیستیم، کسی به ما اصلا توجهی نداره، عالم بعدی البته معلوم میشه.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم سرکار خانم حسینی. اجازه بدید نظر و سوالات دوستان رو هم بشنویم. مجدداً از صحبت‌های شما استفاده خواهیم کرد. دوستان نظری دارن، سوالی دارن، صحبتی دارن، بفرمایید خانم اکرمی.
ببخشید شما فرمودین که وظیفه زن انسان سازیه، خب یعنی که من یک مادری باشم و یک فرزندی رو تربیت کنم که اون فرزند مثلا یک انسان شایسته باشه. خب یه مادر زمانی از فرزندش راضیه که مثلا اون توی یه حرفه، یه شغلی، حالا مثال که میزنیم مثل همه مثالی که زدیم، مثال میگم ها، یه مادر از فرزندش راضیه، ازش از کار اون خوشحاله، میگه من مثلا 30 سال عمرم رو صرف کردم اینو تربیت کردم، الان شده مثلا یک دکتر یا یک مثلا مهندس، من خوشحالم. خب من میگم خب یعنی وظیفه زن اینه که یک کسی رو تربیت کنه که اون بشه دکتر و مهندس، از مهندس شدن اون فرد خوشحال بشه. خب اگر میتونه چرا خودش نره؟
خب بشه، خودش هم مهندس بشه. ما مگه کم زن مهندس یا دکتر داریم که 4 تام دکتر یا مهندس تحویل داده؟ اون تا زماناشو تنظیم کرده. ببین میخوام بگم اگر بین زن و مرد، سوال از شما دارم، حالا تا وارد بحث‌های عرفانیش نمیشم که اگر بشم اون وقت اصلا دیگه موقعیت جلسه گونه دیگه میشه، چون خیلی بحثاش شیرین و لطیفه. اگر فرصت دیگری داشتیم یا زمانی شد خدا خواست دوره هم جمع شدیم، من که از اونا میگم، چون دیدم اول بحث‌های مقدمی باید بیاد جلو که همین اشاره به آیات ما خانوم داریم که هم خودش دکتره هم 4 تا دکتر تربیت کرده، منتها زمان دکتری خودش رو با زمان بچه داریش تنظیم کرده و روزگارم بهش این اجازه رو داده. ببینید میخوام بگم با تو این دنیای محدود داریم حرف میزنیم. این خانم لزوماً مادر دکتر نباید باشه تا بچه خوب تربیت کنه. لزوماً مادر باید معرفت داشته باشه و انسان شناس و امانت دار باشه. این همه آدم موفق که الان دارن خدمت میکنن بچه های مادرانی هستن که لزوماً تحصیلات آکادمیک ندارن. میخوام اینو به شما بگم که من همکاری داشتم از اساتید برجسته دانشگاه بودن، ایشون چند تا خواهر و برادر بودن، همشون در همین مناصبی که حالا در دنیا به نظر میرسه خیلی شغل برتریه، خیلی منصب خوبیه، خیلی شأنیت اجتماعی بالاییه، که البته هست در جای خودش، البته من بحث دارم راجبش که هست یا نیستش، خیلی قابل بحث. خب مادر این بزرگواران یک خانومی بود که اصلا سواد خوندن و نوشتن نداشت، ولی به قدری خردمند بود، استاد رئیس گروه که پسر ایشون بود میامد پیش مادر میگفت مادر با فلان دانشجو مشکل دارم، بگو چی کار کنم. ببینید خانومی که کلاس نرفته، خوندن و نوشتن بلد نیست، چون فکرش خیلی بزرگه و همون برای رشد بچه کافیه، نه لزوما خوندن و نوشتن، به بچه، به پسرش که رئیس گروه بود در یک دانشگاه بسیار معروفی، گره کار پسرش رو باز میکرد. چرا؟ چون متفکر و خردمند. و شما بدونید، حالا به شما دانشجوی فیزیک و به همه فیزیکدانا دارم میگم، میخوام اینو به شما بگم، میخوام بگم برای اینکه شما فیزیک، شما اگر فیزیکدان بشید، این فیزیک یک محتوای است برای باز کردن ذهن شما، نگاه جدید به آفرینش. میتوانی از یک طریق دیگری هم این نگاه رو بکنی اگر قسمتت نشد. اگر مثلا اومدیم اصلا شما تو کشوری واقع شدی، تو شهری واقع شدی که فیزیک نبود در دانشگاه و امکان رفتن شهر دیگه و کشور دیگه نشه، راه انسانیت به شما بسته نیست.
یکی از ابزارها و راه میتونه،
ابزار خیلی قشنگی، یا دوستانمون که رشتهشون معماریه، خیلی ابزار قشنگی هنر. یعنی من با دوستان دانشجویان معماری که سر کار دارم، لطافت نگاهشون رو بعد از ورود به این رشته دارم میبینم، ولی منحصر در این نیست. ببین لطیف شدن فقط منحصر در معمار شدن تسریع میده. ببین ابزاری است که تسریع میده، به شرطی ما معمارایی هم داشتیم که اصلا لطیف نشدن، چون فقط به پول تو رشته معماری فکر کردن، نه به زیبایی و هنر، و خیلی هم خشن شدن و کارشون به اندازه آدمای لطیف نگرفت. کتابی که یک نویسنده می نویسه، یک متخصص تغذیه‌ای که معرفت الهی داره چی داره تو تغذیه به ما بخورد ما میده، یه آدمی که فقط تو تغذیه همین میوه‌ها رو می‌شناسه و همین غذاها رو می‌شناسه، خیلی فرق داره. پس بنابراین اونو می‌خوام بگم، چون که 100 آیه 90 هم پیش ماست، اگر ما معرفت داشته باشیم در این دنیا انسان پرور می‌شویم. فیزیک میشه 90 اون صد، میشه 10 اون صد، اصلا حالا نمی‌خوام بگم فیزیک چند میشه، دقیقاً جزئی از این صد است. مسئله اینجاست که اگر به شما گفتم زن انسان پرور است، نزنی که مادره. برید شما یک دختر مجرد تو دانشگاه نگاه انسان پروری داری، میری فیزیک میخونی،
شما اصلا ازدواج نکردی، نگاه انسان پروری به برادرزادت داری، نگاه انسان پروری به بچه همسایت داری، نگاه انسان پروری وقتی استاد فیزیک شدی به دانشجوت داری. این نگاه توی زن خیلی بیشتر اوج داره.
خب خانواده دیگه صحبتی ندارن؟
من یه سوال برام پیش اومد. مگه نمیگیم هدف از آفرینشمون اینه که ما آرامش هم داشته باشیم؟ خدا ما رو آفریده که تو زندگیمون به آرامش برسیم، مطمئن باشیم از کاری که داریم انجام میدیم. الان من نمیدونم این آرامش یافتن توی جنسیت ما چجوری چه تأثیری داره.
دوستمون خانم اکرمیه میگن این آرامش رو تو جنسیت چی کارش کنیم؟ آرامش نداریم. درسته خانم اکرمی، یعنی من حالا به لحاظ این که این جنس به خصوص شدم آرامش ندارم.
شما چرا نداریم خانم؟ دلیلش رو هم بگن، چون الان شبهه ایجاد میشه در ذهن عزیزان شنوندمون که چرا به دلیل جنسیت که حالا جنسیت زنان است آرامش ندارن. یه مثالی مثالی دلیلی
به خاطر امنیتش میگن.
خب از خودشون بپرسیم چرا خانم اکرمی؟
امنیتش هم نیست، بس اینه که اون چیزی که توی جامعه هست یا من دیدم از هم نوعای خودم هم جنسیت خودم دیدم که همشون مثلا فقط یک راه خاصی رو دارن میرن، همه دنبال روح همدیگه هستن و هدفی که اونا، تفکر اونا رو من نمیپذیرم. چون تفکر اونا نمیپذیرم، دوست ندارم زندگیم شبیه اونا باشه، راه درستم تشخیص ندادم هنوز، به خاطر اینه که هنوز آرامش ندارم. دوستای من یا مثلا همسن و سالای من اکثرا دوستان که نمیخواستم داره بحث ازدواج رو پیش بکشم، اینجا فقط دارم از دید هدفش بهش نگاه میکنم، همشون دارن ازدواج میکنن، میخوان مادر خوب همسر خوب باشن، ولی من خب من دوست ندارم صرفا خودم، دوست دارم هدفم یه چیزی بیشتر، نه بیشتر از این، یه چیزی متفاوت تر از این باشه، یه چیزی به غیر از اینا باشه. بعد هنوز نتونستم چیزی رو پیدا کنم که در آینده‌ام بهم آرامش بده، درستم باشه.
دوستان دانشجو، چون خانم عاشوری و خانم باقرزاده این توی این جلسه کمتر صحبت کردن، میتونین جواب دوستتون جواب نه نظرتون رو بفرمایید. و بعد خانم حاتمی، اون وقت اگر هیچ کدوم من ببینم.
من میتونم اظهار نظر بکنم خانم حسینی؟
خواهش میکنم. نمیدونم شما رئیس جلسه ما.
خواهش میکنم خانم اکرمی، مگه الان کسی شما رو مجبور به ازدواج کرده؟ خب این یک نظریه است، یک به قول شما دلخواه خودتونه، دلچسب خودتونه، نظر خودتونه، استقلال خودتونه، اینو میگه. خب الانم میتونید همون راهو پیش بگیرید، مگه کسی چیزی گفته؟
نه من متوجه شدم ایشون چی میگن.
اگر ازدواج نکنید آرامش ندارید. من خب این قضیه رو نفهمیدم که ارتباطی با اون آرامش پیدا میکنه.
چون همه آرامش خودشون رو در این میبینن، پس لابد آرامش در اینه، ولی من که دوست ندارم، پس من حالا برم چیکار کنم؟ پس آرامشم کجا گیر بیارم؟
آرامش من کجا؟ سوال دادی.
آره. این سوال کاملا توی دین پاسخ داده شده، یعنی راه آرامش، راه رسیدن به خداست، راه رسیدن به خدا همون هدف آفرینشه. اینو ما اگه بریم مطالعه کنیم با دین خوب آشنا بشیم، دین کاملا دست ما رو باز گذاشته. اسلام یک دین واقعا جامعیه، نمیگه که تو حتما با این کار به خدا میرسی، من یه جور میرسم به خدا، تو یه جور به خدا میرسی. دلیل نمیشه که یه عده اینجوری به خدا میرسن، تو هم حتما اونجوری به خدا برسی. تو میتونی با تحقیق، با مطالعه توی دین، توی تفسیرهای قرآن، توی موضوعاتی که در مورد این باره کتاب هم زیاد داریم در مورد این مثال، شما میتونید با این تحقیقات قشنگ راهتون رو مشخص کنید. راه های زیادی هست، از چه راهی خودت دوست داری بخواد. صرف این اون رسیدن به خدا هم همون آرامش، شما تا تو اون مسیر قرار بگیره آرامشت اومده، یعنی حتما نباید شما ازدواج کنید. درسته یکی از راهاش همینه و شما میتونید به غیر این راه هم راه های انتخاب کنید و اصلا لازم نیست دلهوره یا دلشوره داشته باشید که آره همه چون اینجوری هستن من نیستم، پس ممکنه من به آرامش نرسم، پس من چجوری به آرامش برسم. نه، راه برای آرامش همه هست، راه برای رسیدن همه هست، هر کسی هر جوری که میخواد، فقط با یه خود مطالعه و تحقیق میشه جواب.
نظر من اینه، من خودم وقتی که توی جامعه یه از نظر علمی یه مسئله اجتماعی داشته باشم، به توی علمم به یه جایی برسم، در کنار این که یه مادر خوب باشم، یه همسر خوب باشم، بر من کافیه. به نظر من به اون هدفی که میخواستم رسیدم. ولی خب این خیلی بستگی داره به شرایط جامعه، به شرایط اون طرف مقابل من که آیا میپذیره، با من همکاری میکنه، کمک میکنه منو که من از نظر علمی به اون مرحله که میخوام برسم یا نه.
خب خانمای دیگه،
یعنی دارید شما یه راه دیگری رو پیشنهاد میدید غیر ازدواج صرف؟ یعنی میگین که شما دوستانتون اگر فقط از طریق ازدواج و مادر شدن رسیدن به آرامش و شما میگی یه راه دیگری غیر از این میطلبم، شما یه راه مرکبی رو در واقع میان رشته ای رو داری پیشنهاد میدی که من با رشد علمی و ازدواج میخوام برسم. فقط سوالم اینه که آیا همسرم این همکاری رو با هم میکنه؟ نظر شما چیه خانم باقری؟
به نظر من آدم هر چی زندگی به خودش سخت در بگیره، یعنی هر چی آدم فکر کنه که زندگی سخت داره، زندگی هم باش سخت روبرو میشه. الان خیلی از آدم های موفق هستن که از ازدواجشون به موفقیت رسیدن، یعنی آدم هرچی بیشتر مشغله زندگی داشته باشه از اون طرف برنامه ریزیش به نظر من بیشتر آدم، حالا خیلی از اشخاص هستن که هم ازدواج کردن خیلی بچه، یعنی هم بچه داریشون هست هم شوهر داریشون هست، همین که به کارشون میرسن. یعنی ازدواج هیچ وقت مانع به نظر من مانع درسی نمیشه، بلکه خیلی وقتا هستش که باعث پیشرفت درسی هم میشه. اینطور نیست که کسی بخواد فکر کنه، اتفاقا این فکر توی جامعه خیلی گسترش پیدا کرده که نه اگه من برم ازدواج کنم باید درس رو بذارم کنار، در حالی که اصلا اینطور نیست. خیلی از کسایی که به موفقیت رسیدن به پشتوانه هم ازدواجشون بوده.
بازم بستگی به طرف من دوباره یک سوال یا علامت سوال تو ذهن من باقی مون، این ازدواج، حالا ازدواج کردن ازدواج نکردن، اصلا شما رو من متوجه نشدم چه ارتباطی با اون رضایت از جنسیت داره؟
من خودم هم دارم همینو میگم، میگم که اصلا بحث من سر ازدواج کردن یا نکردن نیست، من میگم الان میخوام از موقعیت خودم، از
جنسیت
خودم تصمیماتی رو بگیرم که 20 سال بعد که برگشتم بهش نگاه کردم راضی بوده باشم. دارم میگم که این جنسیت ما چطوری میتونه این شرایط رو مشخص کنه. ببین من که من میخوام یه تصمیم درستی رو بگیرم، یک راه مشخص رو برم، باید بیراهه ها پس بشه، باید بیراهه ها رو بشناسیم. عواملی که باعث میشه من آرامش نداشته باشم، من از زندگیم راضی نباشم رو مشخص کنیم، تا اینکه وقتی این جاده ای رو که داریم این 20 سال آینده برگشت پشت سرمون رو نگاه کردیم راضی بوده باشیم. من میگم که این جنسیت من چطوری میتونه تعیین کنه که من راضی بوده باشم؟
خب این بحث شما کاملا متفاوت است با بحث قبلیتون. شما فرمودید که من نگاهی رو که دوستان من دارن پیگیری میکنن، اون راهی رو که دوستان من دارن میرن قبول ندارم، حالا به دلایل متفاوت خودتون. خب بعد آرامش رو تو اون میبینید، تو اون قضیه که دوستانتون انتخاب کردن میبینید، یا قضیه جدای از اینها دوباره میخواید آرامش جدا برسید؟
میگن اونها توی این شخن مکرمیه، به نظرم که اشتباه میکنن بگید، به نظرم ایشون اینجوری میگن، میگن دوستان من آرامش رو در بحث ازدواج و مادر شدن و همسر شدن دیدن، من آرامش میخوام در اون راه هم نمیبینم، یعنی کمکم کنین. حالا با توجه به جنسیت هم چی کار کنم که 20 سال دیگه پشیمون نشم اونا درست میگفتن و من غلط میگم، یا 20 سال دیگه دوباره همین درست خود امروز هم رو تایید کنم؟ درسته؟ من فکر میکنم جلسه گذشته گفتم، حالا اگه نوبت منه هست
دارم،
جلسه گذشته گفتم خدمتون، گفتم شما اگر پهنه وسیعی رو تو بحث اختیار خداوند جلوی شما گذاشته، 1, 2, 3 تا 1000 رو انتخاب کنید، این خدای نکرده به کثرت گرایی دچار نشه، یک قوانین مطلقی حاکم است که از اون نمیشه این ور اون ور طرف، مثلا نماز در چه شرایطی، چه جوری، چی اضافه، چی کم، غیر واجباتش رو نمیگم، یا مثلا یک کسی ممکنه که با شستن یک بیمار، استحمام یک بیماری، کسی ممکنه با خوندن یه سوره قرآن، در بحث هایی که غیره، بله، چون این یکم شبهه برانگیزه، میخوام بگیم یکم روی این جمله بعضی از دوستان حساسن، این رو توضیح بدیم. شما اگر میخوای مطمئن بشی باید یه مصاحبه کنی و یه کار میدانی انجام بدی، باید ببینی کسانی که اطراف شما هستن تو همسنای شما آرامش رو در چی میبینن، بین اینا هم تفاوته، چون بعضی هاشون خیلی بدون تحقیق دارن جواب شما رو میدن، بعضی هاشون تحقیق کرده دارن جواب شما رو میدن. بعد بری با 10 سال بعد خودت مصاحبه کنی، چه ازدواج کرده ها چه نکرده ها، با 20 سال بعدت مصاحبه کنی و تا آخر دنیا به هر شکلی که قرار زندگی کنی رو تصور کنی، هر چقدر امکانات داری اینا رو تصور کنی، بعد اونجا نظر میدی که این آرامشی رو که امروز به نظر رسید و متفاوت است با دوستانت تایید میکنی یا تایید نمیکنی. مثلا خانومی که ازدواج نکرد شاید به شما بگم مثلا ایشون تقریبا الان حدود 50 خورده سالشه، چند تا دکترا داره، یعنی اصلا مشکل شأن اجتماعی و درآمد و اینا هم نداره. یعنی یه سری از چیزایی که در اثر ازدواج یه زن بهش میرسه، مثلا خونه ای که شوهرش براش تهیه میکنه و حالا درآمدی که شوهرش در اختیارش میذاره ایشون خودش داره و میدونید که للنساء مکسیمم مکتسب، هیچ مشکلی هم نیست. ولی کن الان ایشون از تنها بودن شکایت داره و تقریبا میشه گفتش که خیلی دوست داره با کسانی که تنها نیستن ارتباط برقرار کنه، تنهایی خودش رو حل کنه. میخوام بگم با این خانم هم یه مصاحبه بکنید شما، ببینید آرامشه الان هست یا نیست. با خانومی هم که چند تا بچه نداشته اصلا یه کتاب بخونه هم مصاحبه کنی، بعد یه تازه بعد از نتیجه مصاحبه هایی که کردید، کار میدانی که کردید، ببینید روزگار به شما چه اجازه میده. اون وقت همه اینا رو هم دیگه باید دیگه راضی شید. باید یعنی چی؟ یعنی اون بخشی که دست خودت لحاظ میشه، اون بخشی هم که دست خودت نیست که گفتیم آفرینش به ما، همه چی رو قول نداده در اختیار اون بذاره، بعدا هم حکمتش رو میفهمیم، بعد مجموعه اینها رضایت میاره.
اما چقدر خوبه که خب ما اطلاعات خودمون رو وسیع بکنیم، معرفت‌های خودمون رو وسیع بکنیم از زاویه‌های گوناگون، همین مثالی که شما فرمودید در مورد ازدواج، از زاویه‌های مختلف به موضوع نگاه بکنیم، باز ببینیم نارضایتی یا ناراحتی، و بعد برای هر کدوم از این موضع‌ها دوباره حرف داره دیگه اسلام ما.
بله، من درباره این سخن شما که حالا خیلی هم وقت کم داریم میتونم ببینم میتونم ان شاء الله جمعش کنم. حضرت امیر به امام حسن
فرصت داریم، حضرت خانم حسینی خوشبختانه
همراهی کردند به امام حسن، در واقع توصیه خیلی جالب خیلی لطیف که فرمودن من به گونه تاریخ گذشتگان رو خوندم که پیروز شدم باهاشون و شکست خوردم، یعنی تاریخ تحلیلی خوندم. من فقط میخوام یه مثال ساده بزنم، بیاید مکاتب اخلاقی به دانشمندان اخلاقی نشستن با انصاف با حسن نیت گفتن یه مکتب اخلاقی بنا کنیم از قبل از میلاد مسیح بگیریم تا میاد به زمان کانت میرسه، با مکتب اخلاقی اسلام مقایسه کنید، خیلی قشنگه. هر مکتب اخلاقی اومد از ضعفی که بود یه مکتب جدید بنا کرد، یه ضعفی رو به وجود آورد، مکتب بعدی اومد ضعف اینو جبران کنه، ضعف جدید به وجود آورد، تا اینکه رسید به مکتب قدرتگرایی که نیچه بنا کرد. چون انقدر اصحاب کلیسا حاکم شده بودن و مردم ضعیف و زبون و توسری خور شده بودن، به اسم دین مردم رو توسری می‌زدن، که بعد نیچه اومد گفت از یه همچین موجودی به نام انسان حالم به هم میخوره، مکتب قدرتگرایی به پا کرد. جالبه تو میگم بعضی از عبارات نیچه اول شبیه عبارات اسلام در کرامت انسان، شبیه ها، ولی بعد انقدر یک سویه یک جانبه، چون میخوام بگم فقر معرفتی نداشته باشیم، با فقر معرفتی بیچاره مگه بخوایم برنامه ریزی کنیم. به خاطر همین مؤمنین میرن فقط سراغ مبدا آفرینش و پیمان، میگن تو برام برنامه ریز، از اولش راضیم تا آخرش هم راضی. اونجا نیچه مکتبی رو به پا کرد، انسان جون گرفت، قدرتمند شد، چنیت پیدا کرد، ولی دیگه تختگاه فقط رفت بحث قدرت، یه سری فقط قدرتمند حاکم شدن و هیتلر تولید مکتب اخلاقی نیچه است. ببینید چقدر خطرناکه انسان خودش تنهایی بخواد یک جانبه قضاوت کنه. برای همین اگر ابزاری تو دستتونه بتونی تاریخ رو بخونی به گونه ای که مثلا بگن خانم ماری کوری خیلی زن موفقی بوده، خانم امین خیلی زن موفقی بوده، خانم کی، آقای کی. بعد ببینید این موفقیت ها آیا حاصل جنسیتشونه، یعنی اهمیت دادن به جنسیتشونه، یا نمی شده یه جایی هم این موفق ربطی به جنسیت نداشته باشه، وقت دست شما میاد که کجا موفقیتتو منوط کنی به جنسیتت، کجا منوط کنی به انسانیتت. یعنی اجازه میده انسانیت، جنسیت اجازه میده انسانی عمل کنی، کجا جنسیت اجازه نمیده باید جنسیتتو در نظر بگیری. اون وقت ممکنه اصلا نگاه رضایتیت با نگاه قبلت فرق داشته باشه. پس فقط شما باید یه تحقیق مفصل بکنی ببینی کیو به عنوان زندگی شناس قبول داری. به قول توی یک کورسی در تعلیم تربیت استرالیا که ما شرکت کرده بودیم گفتن که what is a good life، یه زندگی خوب رو تعریف کنید. خیلی جالبه تو میگم ما برنده شدیم، تنها مسلمان این گروه، برای که نگاه ما به زندگی و چقدر مشتری پیدا کرد. نگاه ما به زندگی نگاهی بود که از قبل اومدن تو این دنیا صحبت کردیم تا رفتن از این دنیا. بعد میرسیم باز به اون آیه که در یکی از جلسات براتون تلاوت کردم، اگر خیالت راحته که اینجا خدا هست و تو عالم بعدی هم همین خدا هست، تو عالم قبلی در رحم مادرم همین خدا بود، قوانین عالم رحم رو رعایت کردی راضی اینجا اومدی، قوانین اینجا رو رعایت کنی که عزیز حکیم است، اون وقت چی میشه؟ شما در عالم بعدی راضی خواهی بود. رضایت اینجا منوط است به اینکه شما خبردار بشی چی خوبه چی بده. لزوما خودمون نمیتونیم برید الان تو دنیا ببینید کی راضیه، خیلی دلم میخواد مصاحبتون وسیع‌تر شه، نتیجه‌ش هم حتما به ما برسونید. الان خیلی راه بازه برای این مصاحبه و یا تحقیق میدانی که من خدمت شما گفتم. اگه همه دوستان کمک کنن نتیجه اینو بدن، میگم مثلا فلان رفتیم انگلیس با یه دختری مصاحبه کردیم، به این دلیل راضیه، به این دلیل ناراضیه، توی مثلا الجزایر به این دلیل، توی مثلا 200 سال پیش به این دلیل، توی آمریکا به این دلیل، راضی ناراضی همه رو جمع کنیم، این رضایت‌ها از کجا اومد؟ اون بخشیش که به اون علمی متصل است که لایتغیره، که میبینیم و همه تا این رضایت هست، اون بخشش که به انسان مربوطه که امروز یه چیزی رو میگه فردا به دلیل دانش جدید انکار میکنم، خب نمیارزه. ما بخواییم رضایتمون رو فقط از این دانش بگیریم، اون وقتی که مشخص میشه که میرسیم به اون عبارتی که انما یخش الله من عباده العلماء. یخش الله یعنی میترسن فرصت از دست بره، فقط علما از خدا حساب میبرن، چون اون فقط میدونه چی خوبه و برای همونی که خدا میخواد راضیان. میشه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
خب بسیار ممنون، سپاسگزارم خانم حسینی. خانم های دیگه صحبتی ندارن؟
نمورد این مسئله که گفتم خانم حسینی که خدا هم وقتی همه امور رو بر دست میگیره، چون خدای ما عزیزه، چون خدای ما حکیمه، ما به اون کاملا اعتماد کنیم، اطمینان کنیم. یه داستانی رو گفتم قشنگ جالب شنیدنش، من رو مثالی میذارن، میگن یه کودکی بود توی خیلی کنجکاو بود، خیلی همش نگران بود، میپرسید. نه یه بار توی مسیری داشتن میرفتن به خونه عموش، توی مسیر شب بود، تاریک بود، جاده خیلی طولانی بود، این همیشه خوب میپرسید، نگران بود، میگفتش که این سری پرسید، گفتش که بابا تو خونه عمو رو بلدی؟ گفت آره بلدم. گفت بلدی؟ گفت آره بلدم. دیگه تا آخر راه هیچی نپرسید. بعد مادرش تعجب کرد، گفت تو همیشه اصلا ما رو خورد میکردی، هی از این میپرسیدی، عمو میپرسیدی، حال چرا اینجا پیچیدیم، چرا اونجا پیچیدیم، چرا الان نپرسیدی؟ گفت چون بابا راه و بلد. ما بیایم باور کنیم که خدا راه و بلده، نیازی نیست که ما هی بپرسیم چرا اینجا پیچیدیم، چرا اونجا پیچیدیم، چرا باید این کار بکنیم، چرا؟ چون خدا راه و بلده، چون خدا ما رو خلق کرده، اون مناسب با خلقت ما، مناسب با اون که خلق کرده، خب خودش بهتر میدونه که چی خلق کرده و چی کار بکنه این خوبه. همونجور که کسی یک دستگاهی اختراع میکنه، یه دفترچه راهنمایی میذاره بغلش، میگه اینو در چنین شرایطی استفاده کنید، اگه اون کاریش بکنید خراب میشه، اگه اینجوری کنید بهتر کار میکنه. ما بیایم باور کنیم که خدا راهو بلده.
و میرسیم به آیه 24 سوره انفال، یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وقتی خدا و پیغمبر ای مؤمنین شما رو دعوت به مدل زندگی میکنن، استجیبوا، که اگر استجیبوا راضی خواهید بود، چون دیگه هیچ مدل دیگری نمیرسه جونش به این که بتونه همه ابعاد وجود شما رو راضی کنه، زن بودنت رو راضی کنه، انسان بودنت رو راضی کنه، ایرانی بودنت رو راضی کنه، دنیایی بودنت رو راضی کنه، آخرتی بودنت رو راضی کنه. و دلیلش این هست، میگه وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدونید چون خداست و خدا بین خودتون و خودتون حائله، یعنی از خودتون به خودتون واردتر و حاکمتره، و انه الیه ترجعون، و شما به سوی او بازگردانده میشین، دوباره پیش اون میخواین حاضر بشین. خب پس از کی بپرسیم مدل زندگی چی؟ حالا بیایم اون پژوهشی که ما داریم یا اون نارضایتیه که ما داریم چرا اینجوریه، بیایم پژوهشمون رو بذاریم توی اون که آیا این هست، آیا این نیست، آیا این از پیغمبر رسیده. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم بالا از نارضایتی که داریم اطراف می‌رسیم خلاف اون چیزیه که پیغمبر گفته، بیایم تو اونا اقداماتی انجام بدیم.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم. دوستان صحبت پایانی دیگه در حد یک جمله اگر دارید بفرمایید، شنونده هستیم، استفاده میکنیم. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی کنیم. خواهش میکنم خانم حسینی، صحبت پایانی.
من صحبت پایانیم که اون آیه بود که تلاوت کردم، ایشالله که انقدر تشخیص بدیم که فقط او بلده و دستمونو بدیم به دست خبر رسانش، که میفرمایند توی زیارت جامعه کبیره میگیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، نبی یعنی خبردار. دوستان عزیز، تنها کسی که خبر داره چی ما رو راضی میکنه اوست، و ما ایشالله با او باشیم تا راضی شویم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضور گرم و صمیمی همه دوستانی که در اینجا حضور داشتن، و همینطور شما سرکار خانم حسینی، با همتون خداحافظی میکنیم ان شاء الله که در پناه خداوند مهربان هممون در رضایت کامل به سر ببریم که فکر میکنم این یک توفیق الهی است که نصیب بعضیا میشه. خدا کنه که نصیب ما بشه به مقام رضایت و رضایتمندی برسیم، هم ما از خدا راضی باشیم و هم خدا از ما راضی بشه. این مقام رو انشاءالله که بهش دست پیدا بکنیم با اون برنامه ریزی های جامع و کاملی که خود دین اسلام به ما گفته و نشان داده اون راه و مسیر رو. از همتون ممنون و سپاسگزاریم و با شما خدافظی میکنیم. در پناه خداوند منان پیروز و سربلند باشید. از شما عزیزان شنونده هم ممنون و سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون تا برنامه ای بعد.
ای جوان که پیش رو گشوده ای گشوده، پس به لفظی از کتاب زندگی. ای جوان که پیش رو گشوده ای گشوده، پس به لفظی از کتاب زندگی. در نشاط و در تلاشت ای جوان.